أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون ایام صوف ماتم صدیقه کبرا حجت بالغه الهی وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها است، چند جمله درباره عظمت اون حضرت بحث میشه. مستحضرید که سور قرآن کریم دارای آیاتی است که بعضی از اون آیات را به عنوان غرر آیات به حساب می آورند، یعنی خیلی درخشان و پرفضیلت است، به منزله جامع محتوای اون سوره است. خود قرآن کریم هم جریان هایی دارد که برخی از اون جریان ها به منزله غرر کل قرآن هست. تنها سخن از یک آیه نیست، بلکه یک جریان است. داستان مباهله از این قرار است، داستان آیه تطهیر، جریان تطهیر از این قبیل است، داستان سوره هل اتی که و ما نطعمکم الا لوجه الله از همین قبیل است. این جریان ها جزء غرر قصه های قرآنی است و در تمام این جریان ها که به منزله غرر قصه های قرآنی هست، وجود مبارک از زهرا سلام الله علیها حضور فعال دارد. اگر حضرت در تمام این قصه هایی که به منزله غرر به خطوط کلی قرآنی محسوب می شود حضور دارد، بنابراین می توان روایاتی که درباره نزول جبرئیل بر اون حضرت است، اونها رو هم با دیده قبول نگاه کرد. این یه اصل. پس اصل اول این شد که همونطوری که برخی از سور آیاتی دارن که جزء غرر اون سوره است، کل قرآن جریان هایی دارد که برخی از اون جریان ها به منزله غرر کل قرآن. داستان مباهله، داستان تطهیر، داستان سوره هل اتی از همین قبیل است و وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیه هم در همه این صحنه ها حضور فعال داشت. اصل دوم آن است که ذات اقدس اله وعده داد که مؤمنان اگر به علم و عمل صالح مجهز باشند، به اونها پاداش خیر عطا کند. وعده های الهی در قرآن کریم چند نوع است. یه سلسله وعده ها مربوط به نعمت های دنیا است. فرمود در فرونز وعد اگر کسی با تقوا بود، مشکل مالی او حل میشه، مثلا فرزندان صالح پیدا میکند و مانند. برخی از امور مربوط به درجات آیات مربوط به درجات آخرت است که غالب آیاتی که وعد و وعید را به همراه دارد ناظر به این بخش است. بخشی از آیات هم مربوط به علوم و معارفی است که خداوند نصیب افراد با تقوا میکند، که فرمود اگر شما متقی شدید خدا این علوم و معارف را به شما عطا میکند. بخشی از آیات و وعده هم مربوط به اون طمأنینه ها و سکینه و وقار و امثال ذالک است که خدای سبحان در اثر تقوا نصیب مؤمنان میکند. پس اصل اول درباره غرر آسوبر و حضور وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیه در اون جریان های غرر قرآنی بود. اصل دوم این است که وعده های الهی در قرآن گوناگون است که اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح داشت و عقیده تقوا بود، خدا برکاتی را به او عطا میکند. لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات، یا لو انهم اقاموا الصلاة تورات و انجیل به ما انزل الیکم و ما انزل الیهم، مثلا خدای سبحان برکات زمینی آسمانی را نسبت به اینها ارزانی می دارد. بخشی هم مربوط به علوم و عارف است. پس وعده‌های قرآن مختلف است. اصل سوم تبیین این وعده های علوم و معارف است که خدای سبحان چگونه مردان با تقوا و زنان تقوا را از برکت های معنوی، اعم از علم معنوی و اعم از طمأنینه معنوی برخوردار می کند. آیات قرآن در این زمینه چند طایف است. یه سلسله آیات است که مربوط به علم است، یه سلسله آیات است که مطلق است، اعم از علم و کمالات دیگر. یه سلسله از آیات مصداق را هم بیان می کند که خداوند فرشته ها را برای رسوندن فلان نعمت نازل می کند. اما این آیات در سوره مبارکه بقره دارد که خدای سبحان دستور داد اتقوا الله و یعلمکم الله، گرچه به صورت شرط و جزا ذکر نشده، گرچه به صورت عطف جمله خبری بر جمله انشایی یاد شده است اتقوا الله و یعلمکم الله، اما تناسب بین تقوا و تعلیم الهی همچنان محفوظ است. یعنی اگر با تقوا بودید ذات اقدس اله چیزهایی به شما یاد میدهد. این تعلیم خاص است غیر از و یعلمهم الکتاب و الحکمه است که به لسان پیامبر صلی الله علیه و سلم به عموم جامعه این فیض را میرساند. همه را در کنار سفره تعلیم و تزکیه دعوت میکند، منتها بعضی ها میپذیرند بعضی ها نمیپذیرند. اون تعلیم تعلیم عمومی است، اما این که فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله، خدا می شود معلم. اگر او چیزی را تعلیم می کند دیگر اشتباه و سهو و خبط و امثال ذلک در او نیست. تعلیم الهی هم گاهی بلا واسطه است گاهی بر واسطه. اگر بلا واسطه بود هم دو قسم است. یه وقت است که متعلم ترقی میکند به مقام دنافت دلاغ گانقا و قوسین او ادنا میرسد که هیچ واسطه بین او و بین ذات اقدس اله نیست و علوم را از اونجا فرا میگرد. میشود انک لتلقی القرآن من لدن علی حکیم. یه وقت است نه، خدایی که طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه آلن فی دروبهی و دانن فی علوبهی، خدایی که معکم اینما کنتم هست، خدایی که در هر حال با انسان هست و او را رها نمی کند، در این مرحله نازله چیزی به انسان عطا می کند. پس در هر دو حال معلم خداست، واسطه‌ای در کار نیست، منتها گاهی با معراج و صعود انسان سالک است که او بالا می رود و علمی لدنی را فرا می گیرد. گاهی فیض خدا و برکات الهی تنزل می کند تا به این شخص برسد به او را مستفیض کند که این دان فی علوبهی و آل فی دنوبهی. گاهی هم مل واسطه است که وسیله فرشته‌ای، گرچه در هر حال چون جا که فرشته باشد چون جا که فرشته نباشد، خدای سبحان به انسان از هر موجودی نزدیکتر است، حتی اون فرشته‌ای که مأمور است به ایصال فیض. خب پس این که فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله، خدا معلم است. تعلیم دو جور است، یک قسم تعلیم عمومی است، یک قسم تعلیم خاص. تعلیم خاص هم گاهی به صعود عبد سالک است پیش خدای سبحان، گاهی به نزول فیض خاص الهی است به این عبد سالک. بالاخره فیض الهی است. گاهی وعده خدا اعم از علم و غیر علم است. اینکه در سوره مبارکه تعالی فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، این آیه مطلق است، اختصاص به خصوص علم یا خصوص طمأنینه یا خصوص برکت های مادی دنیایی ندارد. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگر کسی اهل تقوا بود در هیچ کار گره بسته ای نمی ماند، بالاخره در روی باز می شود، نمی شود او رو بس یک دورش رو گره زد سیم خاردار کشید، نمی شه، هیچ ممکن نیست که او در کارها بماند. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از راهی که گمان نمی کند خدا به روزی می دهد. گاهی روزی دنیایی و مادی از این قبیل است، گاهی مطلبی را که او به دنبالش می گشت جستجو می کرد ولی دفعتاً از راهی که فکر نمی کرد اون مسئله برای او حل شد. یک کسی در یه سخنرانی در یه کتابی چیزی نوشته، ایشون دسترسی پیدا کرده، دنبال او مطلب خودش نبود، مطلب خودش رو در جای دیگه جستجو میکرد، ولی من حیث لا یحتسب از اون سخنرانی یا از اون کتاب مشکل علمی او حل شد. پس این که فرمود یرزقه من حیث لا یحتسب شامل هر دو قسم روزی مادی و معنوی، علمی و غیر علمی خواهد. پس آیه سوره طلاق میشه مطلق، آیه سوره مبارکه بقره در مورد خصوص علم است. حالا این که در سوره مطلق طلاق دارد که مطلق است یرزقه من حیث لا یحتسب، گاهی انسان طمأنینه و آرامش و سکینت روزی او می شود، خیلی دلهره و اضطراب دارد، این دلهره و اضطراب یه عذاب درونی است، خدای سبحان این رو آرام میکند. این گفته شد الا به ذکر الله تطمئن القلوب در سوره مبارکه رعد، طمأنینه که از بهترین نعمتهای معنوی است در سایه یاد خدا و نام خدا نصیب انسان میشود. این خود ساخته نیست که کسی خدا را یاد بکند و مطمئن بشود، درست است یاد خدا اثر دارد اما جز فاعل مابه هست به اصطلاح، یعنی مبدع قابلی است، یعنی ابزار کار است. اونی که آدم رو مطمئن می کند این طمأنینه و سکینت را در قلب نازل می کند خداست. والذی انزل علیکم السکینه، یا لعبده السکینه، انزل علیه السکینه و ایده و کذا و کذا، اون که سکینت را نازل می کند خداست. پس نمیشد گفت که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی همین که انسان یاد خدا را در دل زنده کرد خود به خود نام خود قلب مطمئن میشود، که این ذکر خدا بدون تأثیر فاعلی بشود سبب آرامش. نخیر، این یک مبدع قابلی است، این ابزار کار است. اونی که دل را مطمئن میکند، تنها کسی که دل را مطمئن میکند مقلب القلوب است و اون خدای سبحان است. خب پس علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این طمأنینه و این سکینت باعث میشه انسان از اون فشار درونی در میآید. پس من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تا کنون روشن شد که اگر کسی اهل تقوا بود خدای سبحان وعده علم به او داد، یک وعده خروج از تنگناهای علمی و عملی را به او داد، دو که در هیچ تنگنایی نمی ماند، نه در تنگنای مادی نه در تنگنای معنوی، نه مربوط به علم نه مربوط به علم. و اگر در سوره رعد دارد که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این طمأنینه تا عامل طمأنینه بخش فیضش رو افاضه نکند این طمأنینه حاصل نمی شود، که فرمود انزل علی ابنه سکینه. جامع بخش دیگر از آیات این است که اگر کسی با تقوا بود و مستقیم بود و منحرف نشد، فرشته ها بر او نازل می شود که الذین قالوا ربنا لا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. این ملائکه که جمع محلا و الف لام است، معناش نیست که بر هر فردی جمیع ملائکه نازل می شود. این مجموع در قبال اون مجموع است. الذین قالوا ربنا الله افراد فراوان ارشاد می شود، ملائکه هم که افراد فراوانند، این گروه فراوان برای اون گروه فراوان. اما حالا کدوم فرشته برای چه شخصی نازل می شود، این رو نمیشه از این آیه استفاده کرد. این مربوط به درجات ایمان مؤمنان است که لهم درجاتون یک هم درجاتون دو، که در سوره انفال و آل عمران بیان شده. ملائکه بما من الله له مقام معلوم، این سه. این ملائکه درجات دارن، ایمان درجاتی دارد، مؤمنان درجاتی دارد، هر درجه مقابل خودش قرار میگیرد. بس الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، این هم یکی از این اصول لازمه تر. صدیق کبرا سلام الله علیه جامع همه این مراحل کمال بود، کمال علمی و کمال عملی. اون چه که الان در این بخش پایانی عرضی مرمت مطرح میکنیم این است که در بعض از روایات موجود این باره که امام صادق سلام الله علیه فرمود جبرئیل بر مادرمون جدهمون نازل میشد و این مطلب را با درمی میذاشت. خب درست است که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. جبرئیل سلام الله علیه یه وقتی سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم می فهمدن که جبرئیل برای خیلی از انبیا نازل نمی شود، برای کمبرین از انبیا نازل می شود. حالا جبرئیل نازل می شود چیزی رو برای حضرت زهرا سلام الله علیه بیاورد، نشان عظمت و جلال و شکوه اون حضرت است. خب برابر وعده الهی که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، ملائکه نازل میشه. ملائکه که نازل میشه من طبق این آیات آثار عملی رو عطا میکنن. الله تخاف و لا تحزنوا، که این ترک خوف و ترک حزن اساره همون طمأنینه است. از این آیه بیشتر بر نمی آید که این مطالب علمی را به اونها افاضه میکنند یا طمأنینه قلب. طمأنینه قلب از صنف اوصاف عملی قلب است، یه چیزی به اونها افاضه علمی بکنن نیست. البته گاهی ممکن است مطالب علمی به اونها بکنن که این علم باعث طمأنینه بشود، این منافاتی ندارد. تا اینجا استفاده کردن این که ملائکه برای غیر انبیا نازل می شوند فل جمله ثابت است. اصل بعدی آن است که اگر چیزی جز شریعت باشد، حکم الهی باشد به عنوان قانون کلی، این فقط مخصوص انبیا است که چی واجب است، چی مستحب است، چی حرام است، چی مکروه است، اینا جز شریعت است و شریعت مخصوص انبیا است. اما اگر فرشته نازل بشود و در مدار همون شریعت یه دستور خاصی بدهد، بگد که قرآن که هست، تو صلوات و اهل بیت که هست، نماز که هست، شما مثلا فلون نماز رو بخون، فلون ذکر رو بگو، این دیگه نیاز به نبوت ندارد. برای اینکه قانون الهی که نیست، حکم کلی که نیست، یه دستوری است خاص به یه شخص میدن که این کلیاتی که هست شما اگر بدون دستورم اینها رو انجام بدی صحیح هست. برای اینکه قصد ورود که نمیخواد بخونید که مثلا اینجور وارد شده، که میخواد اینها رو بخونی در نماز، یک هم بخونی و چند تا انا انزلنا یا چند تا چند بار انا اعطینا کالکوثر یا چند تا قرب الله، این که بدعت نیست. شما به عنوان اینکه آیات هست دارد میخونی، نه اینکه به قصد ورود بخونی که این مثلا وارد شده است. این همین را ممکن است که چون رقم و عددش آدم نمیدونه، نمیداند که چند تا بخونه که اثر بخش باشه. همین رو ممکن است به وسیله فرشته معین کنند. بنابراین اگر در روایات ما آمده است که وجود این باره که امام صادق فرمود جبرئیل بر جده ما فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل شد، دو رکعت نماز به او یاد داد، اینا قابل قبول است. برای اینکه به عنوان شریعت کلی و حکم کلی نیست تا کسی بگوید به اینکه این مخصوص نبی است. این یه دستوری است خاص که با اطلاقات هماهنگ است، با عمومات هماهنگ است، منتها جمع کردن این دستور که در این شرایط کدام یکی از اینها اثر دارد، این به وسیله راهنمایی فرشته هاست. و فرشته ها که نازل می شود به الا تخاف و لا تحزنو و ابشرو بر جنت التي کنتم توعدون، یکی از راه هایی هم که فرشته ها ممکن است به اونها نشون بدن که باعث این ورود در بهش باشد یا تو معنیده باشد، همین دستور نمازهای خاص باشد. حالا قبل از اینکه این روایت و دعای اون حضرت رو بخونیم، این جریان سوره مبارکه کوثر که داره انا اعطیناک الکوثر، گرچه روایت شفاف و صریحی در این زمینه نیست که منظور از کوثر حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه هاست، ولی به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ذیل آیه اشعار دارد. برای اینکه اصل جریان این است که عده‌ای میگفتن وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم چون پسر ندارد با رحلت اون حضرت بساط نبوتش برچیده میشود، اون میشه ابتر. جریانی که منقطع الآخر است، میثمر است، زود پایان میپذیرد، بهش میگن ابتر. قصه ای که منقطع الآخر است، بی ثمر است، بگن قصه بطرا. هوشی که به ثمر نمی رسد بگن فتانت بطرا. فتانت بطرا که تو کتاب های اخلاقی است مال کسی است که یه هوشی دارد ولی این هوش رو بکار نمیبره، یه هوش در راه صحیح مصرف نمی کنه. این فتن هست، زیرک هست، ولی فتانتش بطراست، ابتر است، بی نتیجه است. خب ذیل این آیه دارد که نشان اکه هو الابتر، معلوم می شود که یه دی شماتت می زدن یک، و شماتت زدن اونها هم به این بود که بوده مبارک حضرت چون پسر ندارد نبوت او منقطع الآخر است و ابتر است. این دو با آمدن صدیق کبرا سلام الله علیها این میشه یک کوثر در برابر ابتر، پس حضرت صاحب کوثر است، دشمنان او ابتر است. پس استفاده کردن مقام شامخ صدیق کبرا سلام الله علیها که او کوثر است از آیه، به وسیله ذیل این آیه است، به قرینه ذیل آیه است که نشان اکه و ابتر. اما حالا دعاهای نورانی اون حضرت همون طوری که برای وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه صحیفه است به نام صحیفه سجادیه، معصومین دیگر همه را دارن، منتها عمر مبارک حضرت در همون انزوا بیش از دیگران بود. داغ دیدگی اون حضرت، افسردگی ظاهر اون حضرت، مصیبت دیدگی اون حضرت بیش از دیگران بود، لذا ادعیه اون حضرت بیش از دیگران جمع آوری شد، شده صحیفه سجادیه. وگرنه صحیفه نبویه هست، علویه هست، فاطمیه هست، حسنیه هست، حسینیه هست، تا برسد به وجود مبارک از ذوالجلال سلام الله علیه و اجمعین. در صحیفه فاطمیه این دعاها هست. یه وقت است که میگه این دعا را حضرت میخوند، یه وقت است که نه، وجود مبارک امام صادق فرمود میگه این دعا و این نماز را جبرئیل سلام الله علیه به جده ایمان برای جده ایمان آورده. در صحیفه فاطمیه صفحه 24 این چین آمده است، عنوان دعای است که لطلب تفریج الهموم والغموم بعد صلاتها علیه السلام. دو رکعت نماز خاص خوب میخوند حضرت، بعد این دعا را میخوند. اون دو رکعت نماز عبارت از این کیفیتش اینه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال کان لأمی فاطمه علیه السلام صلاتون تسلیها علمها جبرئیل. خب غرض این است که این تعلیم این چه نیست که مثلا یه حکم کلی باشد تا به شریعت برگردد، تا مستشکل بگوید که جبرئیل اگر بخواهد حکم شرعی بیاورد مخصوص انبیاست. این دستوریست، عمل خاصیست که مربوط به جمیع اشخاص و امثال ذالک نیست. علمها جبرئیل سلام علیه رکعتان که تقرأ قلود مبارک حضرت فی الاولا الحمد مرتن و انا انزلناه فی لیلة القدر مئت مره، یک بار سوره مبارکه هم صد بار سوره مبارکه قدر، و در رکعت دوم یک بار سوره هم و صد بار سوره مبارکه قل هو الله احد. حضرت این دو رکعت نماز رو با این خصوصیت میخوندن، فاذا سلمت سبحت تسبیح طاهرت علیه السلام، همین تسبیح را که بوشید وارد پیامبر به او جایزه داده است. همین 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله، و هو تسبیح الزهرا الذی قدمه، و تکشف عن رکبتیک و ذراعیک علی المصلا، شما این کار میکنید و تدعو به هازل دعا، اون دعا چیست؟ و تسأل حاجتک تؤتها انشاء الله تعالی، ترفع یدیک بعد از صلات علی النبی. اول میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد و تقولو. حالا شما هم این کار میتونید بکنید رجاء. خب چیکار میکنید؟ بعد از این نماز صلوات میفرستید، میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد آل محمد کیان؟ چه حقی دارن؟ اون حقوقشون رو در این دعا بیان کرده. تقولو اللهم انی اتوجه الیک بهم و اتوسل الیک به حقهم العظیم الذی لا یعلم کنه سواک، من تو را قسم میدم به حق ائمه که کنه این حق را غیر از تو کسی نمیدانه. اینا کیان چیان که حق فراوانی دارن و کنه حق اینها را غیر از خدا کسی نمیدونه. و به حق من حقه اندک عظیم و به اسمائک الحسنا و کلماتک تامات التي امرتني ان ادعو بك بها، چون دارد که قلت الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا و اسألك باسمك العظيم الذي امرت ابراهيم عليه السلام ان يدعو به الطير فاجابته، اون نامی که به وسیله اون نام ابراهیم سلام الله علیه اون چهار پرنده مرده را که کوبیده شدن خون اینا زنده شدن قسم میدهم. و بسم کل عظیم الذی قلت للنار کونی بردن و سرابن علی ابراهیم فکانت، اونم برد شد. و به حب اسمائک الیک و اشرفها اندک و اعلمها لدیک و اسرعها اجابتن و انجهها طلبتن و بما انت اهله و مستحقه و مستوجبه و اتوسل الیک و ارغب الیک و اتصدق منک و استغفرک و استمنحک، از تو استمناح یعنی عطیه طلب میکنم. و اتذرع الیک و اخضع بین یدیک و اخشع لک و اقر لک بسوء سنیتی و اتملق که و اله و علیک تملق مال همین نیازمندان است. اصل تملق تو قرآن کریم به این صورت آمده است که لا تقتل اولاد هم خشیت املاق. املاق به معنای فقر نیست، ولی چون انسان تهی دست و فقیر تملق می کند، از این حالت فقر که تملقی است به املاق یاد شده است، وگرنه خشیت املاق به معنی خشیت فقر نیست، چون فقیر است که متملق است. و اگر کسی فقیر بود خب احساس نیاز میکند و چاره ندارد جز خضوع. و ما هم بر اساس انتم الفقراء الی الله اهل املاقیم، اهل تملقیم، در پیشگاه ذات اقدس اله و لا غیر. و اتملقو که و اله و علیکه و اسألو که به کتب کلتی انزل تعالی انبیائی که و رسولی که صلواتو که علیهم اجمعین من التوراته و الانجیل و القرآن العظیم من اولها الى آخرها فإن فی اسم کل اعظم و بما فیها من اسمائی کل حسنا اتغربو الی که و اسألو که ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفرج عن محمد و آل محمد و تجعل فرجی مغرولا بفرجهم و تقدمهم فی کل خیر و تبدأ بهم فیه و تفتح ابواب السماء لدعائی فی هذا اليوم. ببینید من میخوام درهای آسمون باز بشه تا مشکل همه حل بشه. کسی با این مقدمات با این دعاها از ذات اقدس اله استمناح میکند، یعنی عطا طلب میکند، در آسمان باز میشه برای همه مردم. خب و تعزن لی فی هذا الیوم و فی هذه اللیله به فرجی و اعطای سؤلی و عملی فی دنیا و الاخره فقد مستنی الفقر و نادنی الزور و سلمت للخصاصه و الجعت للحاجه و تبسمت بزله و غلبت للمسکنه و حقت علی الکلمه و احاطت به الخطیه و هذا الوقت الذي وعدت اولیاء اک فیه الاجابه. این دیگه وقتی ندارد، منتها وقتش بعد از نماز است و این دعاها. هر وقت اون دو رکعت نماز شد و اون خضوع و حالت پیدا شد، من الان وقت اجابت است. یه وقت است که فرصت مناسبی رو مشخص کردن، مثلا گفتن عصر جمعه یا شب قدر یا شب نیمه شعبان، اون زمانش مشخص است. اما در این دعا هر کسی این دو رکعت نماز را با این وضع بخواند و این جور خدا را قسم بدهد، میشه وقت استجابت. و این وقت فصل علی محمد و آله و امسح ما بی به یمینک الشافیه و انظر الیه به عینک الراحمه و ادخلنی فی رحمتک الواسعه و اقبل الیه به وجهک الذی اذا اقبلت به علی اسیر فککته و علی ضال هدیته و على جائل او هادن عدیته و على فقیر اغنیته و على ضعیف قویته و على خائف آمنته و لا تخلنی لقاء عدوی و عدوک یا ذا الجلال و الاکرام یا من لا یعلم کیف هو و حیث هو و قدرته الا هو. یعنی علم بز خود ذات اقدس اله و خصوصیات ذاتش منحصرا مال خود خدای سبحانه است. یا من سد الحوائب السما و کبس الارض على الماء و اختار النفسی احسن الاسما یا من سما نفسه بالاسم الذي تغزا حاجت كل طالب يدعو به و اسألو که بزار کر اسم فلا شفیع اقبالی من و به حق محمد و آل محمد اسألو که انت صلی علی محمد و آل محمد و انتقضی لی حوائدی به تسمه. این که در دعای وجود مبارکه امام سجاد سلام الله علیه قالب ادعیه مسبوق و ملحوق به صلوات است از همینجاست. درست از خود اینها ذوات نوری هن یک نور دارد، ولی بالاخره بخش وسیع از اینها از حضرت زهرا گرفته شده. شما میرید این جمله های نورانی ها وجود مبارکه اون حضرت گفت بعد از 25 سال از وجود مبارکه از تعمیر نقل شد. درست است که اینها یک نورن با اون وقت هم حضرت داشت، ولی در طی این 25 سال از حضرت چیز نقل نشده. خب همین مطالب این نشون میداد اون روایتی که فرمود اگه هست امین نبود آدم و من دونه و کسی کف حضرت زهرا سلام الله علیها نبود مثل معناش چی. خب برای قبل از دعا و بعد از دعا این صلوات را طلب میکند تا که دعا مستجاب بشه. و ان تغذی لی حوائجی و تسمه محمدن و علیان و فاطمه و الحسن و الحسین. و علیان و محمدن. خیلی سعادت است تو قبر اینها یاد آدم بمونه، چون همین داره میخواد، همین داره میخواد. و علیان و محمدن و جعفرن و موسا و علیان و محمدن و علیان و الحسن و الحجر. جریان حضرت رو وجود مبارک صدیق و کبری تو دعاش بعد از نماز میخونه، خدا رو به امام زمان قسم میده. معلوم میشه اینا یه انوار ثابت قطعی الهی هم دیگه. صلواتو که علیهم و برکاتو که و رحمتو که صوتی یعنی تو میشنوی. فیش فعولی الی که و تو شفه و هم فیه و لا تردنی خائبا به حق لا اله الا انت و به حق محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد. و اون حاجت های خاص خودشون بانگه بخوا از خدا بخوای کذا و کذا. این هر کسی حاجت علمی داره، عملی داره، بیماری داره، حوائج خاصی داره، حوائج منزلی داره، حوائج اجتماعی داره، از ذات اقدس اله بخواد. ما هم ذات اقدس اله رو قسم بدیم و برکت اسماء الحسنا و به همه اون مطالبی که در این دعای نورانی آمده، ذات اقدس اله نزاع ما، کشور ما، دین ما، دنیای ما، آخرت ما رو در سایه امام زمان حفظ بکنه، به خاور میانه را هم مشمول ادعیه اون حضرت قرار بده و همه مسلمان های سراسر عالم را به برکت قرآن استر به پیروزی نهایی برسونه و خطر استکبار و سیوریس را به اونها برگردانه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.